أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من رمضان فاغفر لنا فيما بقي من. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. در دعای ششم صحیفه سجادیه، سلام علیکم و رحمت الله، که عرض کردیم در باب روز هست و بهره برداری از شبان روزی که در اختیار هر کدام از ما قرار میگیره، امام سجاد سلام الله علیه میفرماید: اللهم صل علی محمد و آله واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن جميع نواهينا. خدایا درود بفرست بر پیغمبر و آل او و بعد از او. خدایا ما را حفظ کن. من بین ایدینا، از پیش رو، سلام علیکم و رحمت الله، و من خلفنا، از پشت سر، و ان ایماننا و ان شمائلنا، از سمت چپ و از سمت راست، و من جمیع نواهینا، از همه اطراف و اکناف ما را حفظ کن. اگر خداوند کسی را حفظ کند، امام سجاد فرمود 3 اثر برای او هست: حفظن آسمن من معصیتک، اسمت از گناه، حادین الى طاعتک، پیدا کردن راه، و مستعملن لمحبتک، ایجاد شوق و اشتیاق، محبت خدا در دل شخص می نشیند. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. امام سجاد در این قسمت یک درخواست می کنند و 3 اثر برای اون درخواست بیان می کنند. درخواست حضرت اینه: خدایا ما را حفظ کن از جمیع نواهی. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. از جلو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، و از جمیع نواهی ما را حفظ کن. این اصل درخواسته. و بعد 3 اثر برای این دعا برمی شمرد. اگر این دعا در حد به کسی اجابت شد، چه اتفاقی برای او می افته. خب این جمله حضرت برگرفته از آیه مبارکه قرآن: ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. فرماد که شیطان قصد کرده، بنا کرده که از 4 طرف به انسان حمله کنه و انسان هم در مسیر عبودیت بنده سربراه و شاکری نیست. یک بحث مهمی بین مفسرین هست که مقصود از 4 سو کدام است؟ منظور چیه که شیطان از 4 طرف به شما حمله میکنه؟ هم مفسرین فرمودن، هم در روایات ما به این نکته اشاره شده. امام باقر سلام الله علیه میفرماید 4 طرف مقصود جلو، یعنی غفلت از آینده، غفلت از قیامت. یکی از کارهایی که شیطان انجام میده اینه که حواس ما را از پیش رومون، یعنی از قیامتمون، از آخرتمون، از حساب کتاب اعمالمون پرت میکنه. ما حواسمون نیست، که انه یه جوری داریم زندگی میکنیم که انه نمیمیریم، که انه حساب و کتاب برای ما نیست. سبک زندگی ما سبک زندگی معاد باورانه نیست. اگر کسی معاد باور باشه، دست روی همسرش، روی بچهش، روی دیگران بلند نمیکنه. سلام علیکم و رحمت الله، چون میدونه این حساب و کتاب داره. دزدی نمیکنه، چون میدونه حساب و کتابی هست. همین توجه به حساب و کتاب انسان را از خیلی اعمال باز می‌داره. مرحوم آقای مجتهدی می‌فرمود که تقوا یعنی این. علیکم السلام و رحمت الله. اگر به شما گفتن ما یه 24 ساعت می‌خوایم دوربین نصب کنیم در خانه و زندگی شما، بعد هم این رو از شبکه ملی پخش کنیم، تقوا یعنی این لحظه‌ای که دارن فیلمت رو می‌گیرن با دیروز که فیلمت رو نمی‌گرفتن مثل هم باشه. علیکم السلام و رحمت الله. ولی ما وقتی که فیلممونو میگیرن خیلی متشخص و مؤدب. علت چیز؟ علت اینه که ما اعتقاد به حساب و کتاب نداریم، معاد باوری در زندگی ما نیست. حضرت فرمود که خدایا ما را حفظ کن از پیش رو، یعنی خدایا ما غفلت از قیامت برامون عارض نشه، حواسمون باشه پیش روی ما مرگ است، برزخ است، قیامت است، حساب و کتابه. امام باقر فرمود پشت سر چیست؟ پشت سر اینه، شیطان از پشت سر به شما حمله میکنه. یعنی چی؟ اون چه که انسان بعد از خودش میگذارد، دغدغه‌ای که انسان نسبت به من هی جمع کنم جمع کنم جمع کنم، بهت میگم آقا تو میخوای چیکار کنی؟ تو که نمیتونی استفاده کنی. دلم میسوزه برای برسم، دلم میسوزه برای بچه‌ها، میخوام برای اونها نگه دارم. گفت این یکی از جاهایی که شیطان حمله میکنه، شما رو زمینگیر میکنه، ضربه و خنجر به شما میزنه از پشت سره. همین هایی که هی نگه میداری، انبار میکنی برای بعدن، برای بچه‌هام، برای خیلی این نکته مهمی است. بسیار بسیار میتونه در مسیر حرکت ما دست و پامون رو میگیره دیگه. انسان وقتی که بارش سنگین شد حرکتش آهسته میشه. ما خودمون رو وابسته کردیم به این خونه‌ای که گذاشتم، ماشینی که گذاشتم، پولی که گذاشتم. وقتی وابسته شدیم حرکتمون آهسته میشه، رو به جلو نمیریم. امام باقر فرمود دومین عاملی که شیطان به شما حرکت میکنه از پشت سر به خاطر همین مال اندوخته هایی که برای ورثه و دیگران به جا میگذارید. این که شیطان از سمت راست حرکت میکنه، مقصود اینه که شما را از امور دینی دور میکنه، شبهات را بر شما القا میکنه. چون سمت راست را نوعاً به دین میگویند، دین را، چون سمت راست سمت مقدسی است، دین را سمت راست میگن. فرمود شبهات، القاعات، این فضای مجازی و هر لحظه‌ای که وارد میشه جوان در او شبهات عقیدتی، اخلاقی، تاریخی، اسلامینگونه است، ادیان قبلی بهتر بودن، این بمباران شبهات یکی از ترفندهای شیطانه برای اینکه شما رو از راه بدر کنه. یکی و یکی هم سمت چپ شما، مقصود چیست؟ مقصود شهواتن، هوا و هوس، تمایلات. فرمود این هم یکی از راه‌هایی است که شیطان بر شما نفوذ می‌کنه. حالا دقت کنید، امام سجاد در دعای ششم صحیفه فرمود خدایا ما را حفظ کن از این که آخرت یادمون نره، همش مواظب این نباشیم بگذاریم برای دیگران. خدایا القاعات، شبهات، مشکلات دین ما را به تزلزل وا نداره. و سمت چپ خدایا شهوت، هوس، این میل شدید به بعضی از امور، صرفا هم شهوت به اون معنای جنسی نیست، شهوت به معنای تمایل، حب ریاست، حب رئیس جمهور شدن، این علاقه شدیدی من باید رئیس بشم، حب به میز و پست و مقام، اینا همه شهوت هم دیگه. این هم یکی از راه‌های نفوذ شیطانه. خب ببینید چقدر سخت شد، ما از چهار طرف مورد هجومی. آدم یه وقتی از روبرو فقط داره می جنگه کارش راحته دیگه، ما از چهار طرف مورد حمله واقع میشه. و حالا نگاه کنید شیطان می گردد هر گوشه‌ای، هر نقطه‌ای در وجود ما ضعفی باشد، سستی باشه، از همونجا ضربه رو وارد میکنه. یکی خیلی دلبسته به خانواده و فرزندان و اقوام میشه، از همونجا. یکی در مسائل دینی مستحکم نیست، شبهه رو برش القا میکنه، دینش رو میگیره. یکی از جهت شهوت و هوا و هوس، همونطور. یکی غفلت رو برش عارض میکنه. هر کسی هر نقطه ضعفی داشته باشه، شیطان از همونجا وارد میشه و او رو زخمی میکنه. حالا بریم سراغ نهج البلاغه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 44، نامه 44 مربوط به زیاد ابن ابیه، حالا برسیم اون وقت توضیح میدیم زیاد ابن ابیه کیست، اینها سر جاش، فقط این جمله رو براتون میگم. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت فرمود که قد عرفت ان معاویه كتب الیک یستزل لبک. زیاد ابن ابی خبر به من رسیده که معاویه نامه‌ای نوشته برات و میخواد تو رو به لغزش بندازه. و یستقل غربک فحذره فانما هو الشیطان. حواست باشه معاویه همون شیطان است. یأت المرء من بین یدیه و من خلفه و عن شماله و عن، از هر جهتی به تو حمله میکند. تا الان صحبت از شیطان بود، حالا امیرالمؤمنین در نامه 44 می فرماید معاویه شیطان است.
او از هر طرف به تو رو می آورد تا در یک نقطه ضعفی در وجود تو پیدا کنه، همونجا محل رسوخ میشه. یکی با پول خریده میشه، یکی میخواد مقام داشته. عمرو بن عاص میگفت من مسئولیت میخوام، مصر رو به من بده، من هر کاری خاصی برات انجام میدم. بعضی ها پول میدیدن، بعضی ها با اشرت کرده و قمارخونه و اینها، هر کسی از طریق خاص خودش به انحراف کشیده میشه. امام سجاد فرمود خدا یا ما را از جمیع اطراف حفظ کن. حالا اون اثر مهمه. اگر کسی در حسن حسین الهی قرار گرفت، اگر کسی را خدا حفاظت کرد، از جمیع اطراف شیطان و نفس بر او حمله نکردن و او را مجروح نکردن، چه اتفاق میفته؟ حضرت فرمود سه تا اثر برای او هست. اثر اول، آسمن من معصیتک. آدم دیگه گناه نمی کنه. نه گناه نمی کنه، به اسمت میرسه. خیلی مقام بالاییست اسمت، انسان به اسمت میرسه. دو، هادیان الی طاعتک. آدم راه رو پیدا میکنه، سرگردان نیست، میدونه راه کدامه، بیراه کدامه. و سومین، مستعملا لمحبتک. اگر کسی در حسن حسین الهی قرار گرفت، این عشق خدا در دل شعله میکشه، محبت الهی او رو به سمت خودش جذب میکنه. انسانی که شیطان برش غالب نشد خداییه دیگه، این مدام به سمت خدا در حال حرکته. انشاءالله همه ما و شما به این اسمتی که فرمود و به این حفظی که خداوند نصیب میکنه مشمول بشیم، به برکت امیر المؤمنین و امام سجاد علیهم السلام. در نهج البلاغه شریف رسیدیم به خطبه 202. خطبه حاضر از معدود خطبی است که قبل از زمان حکومت امیرالمؤمنین صادر شده. بارها این جمله رو گفتیم که یکی از ویژگی‌های نهج البلاغه اینه که اکثریت قریب به اتفاق این کلام در زمان حکومت بوده. حضرت حاکم بوده، امیرالمؤمنین بوده، فرمانروا بوده، خطبه خونده، سخنرانی کرده، نامه نوشته، شده نهج البلاغه. ولی چند مورد هم داریم که قبل از زمان حکومت حضرت است. یکیش همینجاست، اونجایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواهد پیشر مطهر فاطمه زهرا رو دفن کنه. این یکی از پرسوز و گداسترین جملات حضرته. اون آه و اندوهی که امیرالمؤمنین در لحظه دفن فاطمه زهرا داره در این خطبه اگرچه سربسته، ولی نمایان از چه حسرت و آهی در دل علی هست. و من کلام له علیه السلام عند دفن سیدت النساء فاطمه علیه السلام کل مناجی بهی رسول الله عند قبره. سید رضی تیتر این خطبه را اینگونه انتخاب کرده، جملاتی که امیرالمؤمنین در لحظه وداع و دفن فاطمه زهرا گفت، کأنه دارد مناجات میکند در این خطبه با پیغمبر. خوب دقت کنید، اون عزیزانی که این تیتر رو دارن خوب دقت کنید، کل مناجی بهی رسول الله صلی الله علیه و آله عند قبره. این ضمیر ها ضمیر مذکر است. بعد میگفت عند قبرها، ولی نگفت قبرها، گفت عند قبره. یه نکته ای داره، نکتهش اینه، این ضمیر به حضرت زهرا نمیخوره که بگیم قبرها، بلکه به پیغمبر میخوره، قبرهی. سید رضی مثل بسیاری از بزرگان ما قائله که فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار پیکر مطهر پدرش رسول الله دفن شد. لذا وقتی امیرالمؤمنین داره فاطمه رو دفن میکنه با پیغمبر حرف میزنه. حالا متن رو میخونیم، تمام خطاب امیرالمؤمنین به پیغمبره، چون اینها نزدیکش به هم دارن دفن میشن. یک نکته ای هست انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد. حضرت فرمود السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک. پیغمبر من سلام میفرستم بر تو، هم از جانب خودم سلام میکنم، هم از جانب دختر تو به تو سلام میکنم. النازلت فی جواری. کدام دختر؟ همون دختری که الان دیگه در کنار تو آرمیده است، فاطمه ای که الان نازل شده است در کنار تو. و سریعت اللحاق بک. خیلی اینها جملات جانسوزی است. حضرت فرمود فاطمه را من دارم به تو برمیگردانم در حالی که خیلی زود از من جدا شد، در حالی که خیلی زود ملحق شد به توی پیغمبر. چیزی نگذشته بود از رحلت پیغمبر که فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون شرایط خاص به شهادت رسید. امیرالمومنین در همین یک جمله اون مصیبت رو هم بیان میکنه: النازلت فی جوارک و سریعت اللحاق بک، خیلی زود ملحق شد به تو. فرمود قل یا رسول الله ان سفیت کسبری، خیلی ادب، ادب بالایی است. امیرالمومنین الان داغ فاطمه رو دیده ولی داره با پیغمبر حرف میزنه. در ادامه هم هست، من خاطرم هست رحلت پیغمبر اکرم آخر سفر این جمله رو گفتم خدمت عزیزانی که بودن. داغ فاطمه زهرا بر امیرالمومنین خیلی سخت شد. فرمود نفسی علی زفراتها محبوسه، دیگه جانم داره از تنم بیرون میشه، ای کاش با همین ناله و حق حق علی هم جان می سپرد و به فاطمه ملحق می شد. این یکی از اشعار امیر المؤمنینه. خیلی جملاته. وضع خده علی قبرها، امیر المؤمنین خاک شروی قبری، صورت به قبر فاطمه گذاشت و به پهنای صورت گریه می کرد. داغ فاطمه بر امیر المؤمنین خیلی سنگین بود، ولی حضرت فرمود سختتر، سنگینتر، جانکاهتر از داغ فاطمه داغ پیغمبر بود. ما پیغمبر رو به معنای واقعی نشناختیم. حقیقتا آن است که مسلمان ها، شیعه ها اصلا مقام پیغمبر رو درک نکردن. فاطمه زهرا گل سرسبد عالم خلقته، ولی پیغمبر از او بالاتره. اونقدر این مقام قدسی است که شاید بشه گفت این عدم معرفت ما، این کم ارادتی ما به پیغمبر برای این باشه که ما اصلا ذهنمون به اون عظمت خطور نمی کنه. چه عظمتی داره پیغمبر. ولی هرچه هست، علی که پیغمبر شناسه است، علی که فاطمه شناسه است، علی میگوید داغ فاطمه کمتر از داغ پیغمبر است. چه داغی است خدا میدونه. فرمود قل یا رسول الله ان سفیتک صبری، پیغمبر من دیگه از داغ دختر برگزیده تو فاطمه زهرا صبرم تمام شده، طاقتم طاق شده دیگه. علی دیگه آرامش نداره و رق انها تجلدی، طاقت علی دیگه سر آمده، صبر علی دیگه سر آمده، از بس داغ فاطمه سنگین بود. فرمود فقط من یک آرامش دارم، اون چیزی که مرا آرام میکنه اینه: الا ان فی التأسی لی به عظیم فرقتک و فادح مصیبتک موضع تعز. تنها عاملی که تعزی به من میده، آرام میکنه من رو، اینه که من داغ پیغمبر را دیدم. اون داغ چنان سنگین بود که هر داغ دیگری بعد از او ببینم دیگه از پا در نمیام. من بر داغ پیغمبر تحمل کردم، چگونه داغهای دیگر رو تحمل نکنم. الا ان فی التأسی، تأسی دو تا معنا داره. یک معنای معروفی داره به معنای اقتدا کردن، تأسی کرد به پیغمبر یعنی اقتدا کرد. یک معنای کمتر معروفی هم داره به معنای تحمل و صبر، اینجا همون معنا مراده. فرمود الا ان فی التأسیلی، در این مصیبتی که بر من عارض شد به سبب فراق تو و فاده مصیبتک، فاده یعنی عظیم، بر مصیبت عظیم تو یه چنین سختی و رنجی بر من آمد که موضع و تعز، من دیگه آرامم، بقیه عزاها و مصیبتها رو میتونم تحمل کنم چون عزای توی پیغمبر رو تحمل کردم. فلقد وسدت که فی ملحودت قبره، امیر المؤمنین اینجا یه پرانتزی باز میکنن که انه دلشون رفت در همون زمانی که داشتن پیغمبر رو دفن میکردن. حالا بالا سر جنازه فاطمه ایستادن، دارن فاطمه زهرا رو دفن میکنن، ولی دلش رفته اون لحظه‌ای که داشت پیغمبر رو تجهیز میکرد. فرمود فلقد وسدت که فی ملحودت قبرک، یادم افتاد، فراموش نمی کنم اون لحظه ای که با دستهای خودم تو را در قبر گذاشتم. ملحوده به معنای محفوره است، شکاف، اون لحظه ای که تو را در شکاف قبر گذاشتم. و فازت بین نهری و صدری نفسک، یادم نمی رود اون لحظه ای که فاز به معنای جریان پیدا کردنه، جاری شد در روح من، در سر و سینه من نفس تو. اگر چند خطبه برگردید به عقب، خطبه 197 رو نگاه کنید، 3-4 خطبه جلوتر، اونجا گفتیم امیرالمؤمنین واقعه رحلت پیغمبر رو که شرح میده، اونجا فرمود و سالت نفسه فی کفی، نفس پیغمبر در کف من، در دستان من عروج کرد. خب اینجا چند تا نظر بود، گفتیم نفس دو تا معنا داره، یک نفس به معنای روح، همون چیزی که معروف است، یکی هم به خون عرب میگه نفس. اینجا دو تا قوله، یک قول میگه که پیغمبر لحظه‌ای که خواست از دنیا بره، خون از دهان مبارک خارج شد، امیرالمؤمنین پیغمبر رو روی دست گرفته بود، خون به لباس امیرالمؤمنین ریخت. یکی اینه، بعضی ها میگن نه، مقصود اینه، امیرالمؤمنین میگه پیغمبر تو رفتی ولی من جان تو هستم، و انفسنا و انفسکم، علی نفس پیغمبره، پیغمبر رفت ولی نفس پیغمبر همچنان هست. اینجا هم امیرالمؤمنین همین رو فرمود، فرمود که وفازت بین نهری و صدری نفسک، بین جلو و سینه من نفس تو، جان تو جاری شد. حالا یا بگیم خون تو جاری شد یا جان تو جاری شد، در هر صورت این نیاز به تحقیق بیشتری داره. انا لله و انا الیه راجعون، همه از خدا ایم و به خدا باز میگردیم. فلقد سرجعت الودیعه، این از اون جملات جانکاه امیرالمؤمنین در فراق فاطمه است، ایستاده بالای قبر فاطمه زهرا رو، پیغمبر فرمود علی جان کسی داخل قبر نیاد، من خودم جلوی جنازه رو میگیرم داخل قبر میگذارم. امیرالمؤمنین دو نفر وارد قبر نشد، علی تنها بود، یک طرف جنازه را پیغمبر، یک طرف امیرالمؤمنین وارد قبر شد، سنگ لحد رو چید، اومد بالا، با دست مبارک آروم آروم خاک روی این پیکر ریخت، آسمان را دفن کرد امیرالمؤمنین. یا امیرالمؤمنین روحی فداش، آسمان را دفن کردی زیر خاک. امیرالمؤمنین با این اشک و آه داره خاک میریزه، خطاب پیغمبر عرض میکنه آقا جان لقد سرجعت الودیعه، این فاطمه ای که با پهلوی شکسته است، با صورت کبوده، این فاطمه اون فاطمه ای نبود که شما به من دادی، ولی لقد سرجعت الودیعه، من ودیعه را، من امانت را به تو برگردوندم. علیکم السلام و رحمت الله. و اخذت الرهینه، اون رهن و جروی که در اختیار من قرار داده بودی، الان فرصت شده که من او رو به شما برگردانم. رهن به معنای نعمت بزرگه، وقتی که یه نفر میره یه چیزی رو جرو میگذاره، اون شیء باید گرانبها باشه، وگرنه یه چیز سخیفی رو کسی گرو نمیگذاره، کنایه از نعمته. پیغمبر اون نعمت بزرگی که به من داده بودی رو من به تو بازگرداندم. فاطمه رفت، اما حزنی فسرمد، حزن و غم علی تمام شدنی نیست. امیرالمؤمنین بعد از فاطمه همیشه داغدار بود، اما حزنی فسرمد. یادتون باشه چند روز پیش شهادت امیرالمؤمنین اون وصیت رو خوندم براتون، حسنین گریه کردن، حضرت فرمود گریه نکنید، من میبینم پیغمبر به استقبال من آمده، مادرتون فاطمه به استقبال من اومده، من دارم پیش عزیزانم میرم، هیچ نگران نباشید بر حال علی. تمام عمر داغدار فاطمه بود. فرمود اما حزنی فسرمد، حزن و اندوه علی همیشگیست، و اما لیلی فمسحد، مسحد به معنای بیداریه. این تعبیر خیلی تعبیر شاعرانه است. یه وقتی ما میگیم من در شب بیدارم، من شبها نمیخوابم از قصه تو، این یه حرفه. یه وقت امیرالمؤمنین فرمود اما لیل، من نه، شب از داغ تو بیدار است. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبیه. مثل اینه که یه وقت میگیم که آب از ناودان راه افتاد، یه وقت میخوایم بگیم خیلی بارون اومد میگیم ناودان راه افتاد، اونقدر بارون میومد چنده خود این ناودان داشت حرکت میکرد. حضرت فرمود من که از داغ تو شب زنده دار شدم هیچی، چنده شبها هم دیگه از داغ تو نمیخوابن و در داغ تو عزادارن. اما لیلی فمسحد الا ای اختار الله لی دارک التی انت بها مقیم. من همیشه غم و اندوه دارم تا اینکه یک روز برسم به اون جایگاه و خانه‌ای که پیغمبر داره، من هم به شهادت برسم، ملحق بشم به پیغمبر، ملحق بشم به فاطمه زهرا سلام الله علیها. و ستنبؤک ابنتک بتظافر امتک علی حزمها. پیغمبر، فاطمه الان پیش توست. این جملات امیرالمؤمنین و اهل سنت بر نمیتابند. اگر بعضی از اهل سنت با نهج البلاغه مخالفند به خاطر خطبه شقشقیه است، به خاطر خطبه 202 نهج البلاغه است. حضرت فرمود پیغمبر فاطمه الان پیش توست، از فاطمه بپرس چه بلایی سر او آوردن، از فاطمه بپرس. تمام امت دست به دست هم شدن بر ضد دختر تو، خانه فاطمه رو آتش زدن. و ستنبعو که ابنتو که به تظافر امتی که علا خزمه ها، به زودی فاطمه خبر خواهد داد به تو. تظافر یعنی پشت به پشت هم دادن، تعاون، دست به دست هم دادن همه امت. علا خزمه ها، حزم یعنی ظلم، برای این که ظلم کنن به فاطمه همه گرد هم جمع شدن. فاحفه السؤال، پیغمبر اگر فاطمه کم حرف زد تو رها نکن. احفه به معنای اصرار، تکرار. تو از فاطمه مدام سوال کن تا برات قضیه رو شرح بده. این جملات رو امیرالمؤمنین وقتی داره میگه که اون حالت کودتا و حالت سختی برقرار بوده. حضرت چیز واضحی نمیگه، آشکار نمیگه، ولی برای ما درسه. پیغمبر بپرس تا اون زوایای پنهان رو فاطمه برات بگه، بیان کنه چه ظلم هایی بر این خاندان شد در همین مدت محدودی که پیغمبر از دنیا رفته بود. علیکم السلام و رحمت الله. فاحفه السؤال و استخبر الحال، رسول الله از حال فاطمه بپرس، او حال سختی رو گذرون. از حال فاطمه بپرس اون وقتی که پشت در آمدن، درب خانه رو آتش زدن، اون وقتی که محسنش رو سقط کردن. بپرس تا فاطمه برای تو از این مصیبت ها بیان کنه. هاذا ولم یطل العهد ولم یخل من کذکر. پیغمبر این حوادثی که پیش آمد، حوادث جانکاهی که بعد از تو رخ داد، ولم یطل العهد، هنوز چیزی از رحلت شما نگذشته بود. زمان شما حالا 45 روز بود، 75 روز بود، 95 روز بود، چیزی نیست. هنوز اصطلاح کفن پیغمبر خشک نشده بود. حمله کردن، سه بار حمله کردن به خانه زهرا. ای کاش یک بار حمله میکردن. سه بار حمله کردن، سه بار تهدید کردن، عملی کردن. امیرالمومنین فرمود اگر مدت گذشته بود، خیلی طول کشیده بود، مشکل نبود. میگفتیم پیغمبر سالیان سال از دنیا رفته، مردم احادیث یادشون رفته، مقام فاطمه یادشون رفته، این خانه ای که هر روز پیغمبر می ایستاد، این خانه خانه بهشتیان است. اگر اینها مدت گذشته بود میگفتیم یادشون رفته. پیغمبر هنوز چیزی نیست از رحلتش گذشته. هازا ولم یطل العهد ولم یخل من کز ذکر، هنوز ذکرت و نامت و احادیثت و احترامت و به فاطمه، دست فاطمه رو میبوسیدی، هنوز اینها فراموش نشده. همه اینهایی که بودند و حمله کردند و آتش زدند دیده بودند این صحنه ها را، ولی با این حال آمدند و فاطمه را به شهادت رسوند. فرمود و السلام علیکم و سلام و مؤدین، من سلام میکنم به شما پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا، سلام کسی که مودع است، سلام کسی که در حال وداع است. من دارم فاطمه را در قبر میگذارم و بر میگردم. آخه علت بازگشت امیرالمؤمنین هم این بود، این بچه های کوچک بهانه مادر میگرفتن دیگه، زینب بود، حسنین بودن، ام کلثوم بود، اینها بهانه میگرفتن. امیرالمؤمنین باید سریع غسل کنه، کفن کنه، دفن کنه، برگرده سراغ بچه ها، مبادا صدا به گریه بلند کنن، مبادا دشمن به فهم نیمه شب امیرالمؤمنین فاطمه رو دفن کرده. فرمود من از شما خداحافظی میکنم، ولی نه خداحافظی کسی که ناراحته، نه خداحافظی کسی که ملوله. خیر، لا قال ولا سئم. قال به معنای ناراحتی، خشمگین بودن. من میروم نه این که خشمگین باشم از رحلت فاطمه، من میروم نه این که ملول و دل شکسته باشم از رحلت فاطمه، چون میدانم انا لله و انا الیه راجعون. فإن انصرف فلا ان ملاله. اگر فاطمه جان، اگه تو رو تنها میگذارم و میرم، این به خاطر خستگی نیست. اگر علی میتوانست الالعبد کنار قبر تو مینشست و گریه میکرد. و این اقم فلا ان سوء ظن بما وعد الله الصابرین. اگر هم میبینید گریه میکنم، عشق میریزم، در داغ فاطمه میسوزم، این به خاطر این نیست که اجر و ثواب صبر کنندگان رو ندونم. میدونم که باید بر مصیبت صبر کرد. همه این سوز و گداز علی تازه همراه با صبر بود. حضرت فرمود من از دایره صبر خارج نشدم. اگر علی میخواست واقعا بدون مراعات صبر عزاداری کنه چی میشد خدا میدونه. الان که صبر کرد، اینگونه سوخت، اینگونه گریه کرد، اینگونه ناله زد در فراق فاطمه سلام الله علیه. نکات بسیاری در این خطبه هست، فرصت ما گذشته، نمیخوایم خیلی اذیت کنیم عزیزان رو. نکات بسیاری هست. یکی از مطالب اینه که قبر فاطمه زهرا کجاست. خب ما یک بحث تاریخی داریم، یک بحث اعتقادی داریم. بحث تاریخی ما اینه که بالاخره باید مشخص بشه اجمالا قبر فاطمه کجاست، و روایات ما هم این مطلب رو فرمودن. اما یک بحث اعتقادی داریم، اینه که چرا فاطمه زهرا نخواست و نمیخواهد قبرش معلوم بشه. اون یه حرف دیگه است، مبارزه با ظلم، برملا کردن دست ظالمان، یه حرف دیگه است. ولی اینکه قبر فاطمه کجا باشه چند تا قوله. اینکه فاطمه زهرا در بقیع دفن شد، اینکه در خانه خودش دفن شد، اینکه در مسجد النبی دفن شد، اختلاف. اون چه که صریح تر است و از این جمله امیرالمؤمنین هم استفاده میشه، ان ابنتک نازلت فی جوارک، همون اول خطبه، سلام بر توی پیغمبر از طرف فاطمه ای که الان در کنار تو آرمیده است. از این جمله استفاده میشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه خودش دفن شد. از شرایط زمانه هم میشه به این نتیجه رسید. امیرالمؤمنینی که بسیار حساس بود روی این موضوع، خب قاعدتا نباید فاطمه رو جایی میبرد که دیگران حق تعرض داشته باشند. فاطمه زهرا رو داخل خانه دفن کرد. طبق نقلی که از وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه است، وقتی این روایت هم خیلی جانسوزه، امام سجاد رو امام جواد علیه السلام رو میدیدن در مدینه، هر وقت در کوچه بنی هاشم میخواست راه بره، حضرت نعلین در میورد، نعلین زیر بغل میگذاشت، پا برهنه حرکت میکرد. برای اصحاب سوال شده بود که چه خبره، چرا حضرت اینجا. از حضرت که سوال شد کنه اینگونه فرمودن، اینجا همون کوچه ایست که خون پهلوی مادرم فاطمه اینجا ریخت. بعد فرمودن اینجا همون کوچه ایست که محسن ابن علی سلام الله علیه در همین خانه دفن شد. کنه امیرالمؤمنین هم فاطمه را هم فرزندش محسن را در همون حیات خانه دفن کرد. از وجود مقدس امام هشتم در کتاب عیون اخبار رضا روایت هست که فرمود دفنت فی بیتها. یکی از حضرت سوال پرسید که آقا محل قبر مادرت فاطمه کجاست؟ فرمود دفنت فی بیتها، حضرت در خانه خودش دفن شد. فلما زادت بنو امیه فی المسجد سلت فی المسجد، وقتی سارت فی المسجد، وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت، امیرالمؤمنین داخل خانه دفن کرد، ولی بنی امیه مسجد را گسترش دادند. در این توسعه مسجد قبر فاطمه زهرا هم داخل مسجد افتاد. خب این از وضعیت مکانی، ولی اون بحث اعتقادی ما که همیشه باید از اهل سنت پرسید قبر فاطمه کجاست، و این سؤالی است که اهل سنت در مقابل او ساکتند. یک نکته دیگری هم هست، من فرصت نمیشه نمیگم، ولی اگر انشاءالله توفیق شد این فایلش رو درست میکنم میگذارم بخونید حتما، هست آیت الله مکارم در کتاب شریف پیام امام که شرح نهج البلاغه است، ذیل این خطبه که میرسن حدود چند صفحه روایات نابی رو از کتب اهل سنت میاره. این که ما شیعیان قائلیم فاطمه زهرا مورد هجوم وحشیانه قرار گرفت، خانش رو آتش زدن، فاطمه به سبب این هجوم به شهادت رسید، این پیش ما مسلمه. ایشون یک مجاهدتی کرده از بین کتب اهل سنت از قرن اول تا این آخر، یعنی ابن ابی الحدید و دیگران، تمام روایاتی که دال بر شهادت حضرت زهراست، نقش خلفا در شهادت حضرت زهرا، خلیفه دوم سه بار آمد تهدید کرد تهدید کرد تهدید کرد. یه عده‌ای از اهل سنت میگن آقا درسته خلیفه آمد تهدید کرد ولی عملی که نکرد، زبیر امیرالمؤمنین، سلمان، دیگران داخل خانه حضرت زهرا اجتماع کرده بودن، تحصن کرده بودن، عمر اومد در زد گفت که فاطمه به اینها بگو بیان بیرون بیعت کنن با خلیفه، اگر نیامدن آتش میزنن. دوباره هم آمد، سه باره هم آمد. یه عده از اهل سنت میگن بله ما تا اینجا رو قبول داریم، خلیفه آمد تهدید هم کرد، گفت من آتش میزنم، اما اون مقامش عجل بود که بخواد همچین کاری بکنه، تهدید کرد برای اینکه جامعه را اصلاح کنه، همه را با خلیفه به صلح برسونه، تهدید. آیت الله مکارم روایاتی از کتب معتبر اهل سنت جمع‌آوری کرده که قصه آتش زدن رو نقل میکنه. یه عده‌ای از اهل سنت میگن شهادت حضرت زهرا افسانه است، این یک. یه دهی میگن تهدید بود، آتش زدن نبود، ولی تهدید کردن و عملی کردن، آتش زدن خانه را. خود این ملعون برای معاویه نوشت که معاویه جات خالی بود، اون لحظه ای که فاطمه آمد پشت در صدا بلند کرد، من شنیدم مطمئن شدم فاطمه پشت دره، تمام قوتم رو در پام جمع کردم، چنان لگدی به این در زدم که یقین کردم فاطمه تمام شد، یقین کردم این جراحتی است که فاطمه به سبب او به شهادت میرسه. این حقایقی است که متاسفانه یکی از رذالت‌های وهابیت اینه، رفتند در کتب قدیمشون گشتند، هر روایتی در مدح علی بوده، هر روایتی در ذم علما و بزرگان و خلفای خودشون بوده، اینها رو حذف کردن. الان ابن ابی الحدید داره یه حرفی میزنه، همین شرح نهج البلاغه که همه جا موجوده، میگه این را من در کتاب فلانی دیدم و دارم از اون نقل میکنم کلمه به کلمه. شما امروز میری کتاب، اصل کتاب رو پیدا میکنی میاری، تاریخ طبری باشه چیز دیگری نیست، نیست، حذفش کردن برای اینکه بگن ما خیلی خوبه. این خیانت ها هم هست، یعنی هر چیزی که مخالف اونها باشه سریع از سر راه برمیدارن. انشالله که فاطمه زهرا نظر لطف و رحمتی به همه ما داشته باشه. خیلی خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین.